شکران لنعمته بود، او یقینا مرحله اول و دوم را دارد ولی اعتنا نمی کند. الحمدلله رب العالمین. رواق دل را به سوی
ساعت 22، اینجا قم است، رادیو معارف. به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با صلوات بر محمد و آل محمد از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در آستانه 45 سالگرد هفته دفاع مقدس، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای با تشبیه این هفته به جنگ تحمیلی 12 روزه تاکید کرد میراث دفاع مقدس همچنان زنده است. سپاه و ارتش در بیانیه‌های جداگانه به مناسبت هفته دفاع مقدس تاکید کردند در صورت بروز هر گونه خطای محاسباتی جدید و تجاوزگری از سوی دشمن، پاسخ مهلک و عبرت آموز دیگری به او خواهند داد. معاون سازمان حج و زیارت از تمامی دارندگان فیش عمره برای ثبت نام و تشرف سرزمین بحی در سال جاری دعوت کرد. با ابلاغ رئیس جمهور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف مربوط به بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی اسلامی به کارگروه ساماندهی مد و لباس سپرده شده است. به مناسبت هفته دفاع مقدس، بازدید از تالارهای هشتگانه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تا 7 مهر برای عموم علاقمندان رایگان خواهد بود. معاون فرهنگی آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس از اجرای 45 برنامه محوری با هزاران برنامه زیر مجموعه در سراسر کشور خبر داد. مدیر کل مرکز عالی قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد طرح جامع نظارت، ارزیابی و رتبه‌بندی مؤسسات و تشکل‌های مردمی قرآنی در 3 ماه آینده در همه استان‌ها اجرا می‌شود. و دبیر ستاد ملی جمعیت در پیامی از تصویب و ابلاغ مسببه الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور و کارت امید مادر از سوی رئیس جمهور قدردانی کرد. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر میگم خدمت شما شنوندگان فهیم و همراهان همیشگی رادیو سراسری معارف. خدا رو شاکریم که یک بار دیگه به ما اجازه داد تا از طریق امواج رادیو در محضر شما عزیزان همراه باشیم و معارف دینی رو در قالب برنامه‌های مختلف و متعدد با شما عزیزان بزرگوار به اشتراک بذاریم. انشالله که تلاش من و همکارانم مورد قبول حضرت صاحب العم حجت ابن الحسن المهدی اجل الله و شما عزیزان قرار بگیره. ممنونیم که از رسانه رادیو رو انتخاب کردید. این رسانه گرم و به ما افتخار دادید و موج رادیوتون رو بر 96 تا 97 مگاهرتز تنظیم کردید. بر موج اف ام تا صدای رادیوی سراسری معارف رو بشنوید. عزیزان، در همین ابتدای نوبت کاری، نوبت سوم کاری امروز که 30 شهریور ماه 1404 برابر با 28 ربیع الاول، مدد میگیریم از کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و سلام معذریشون داریم. انشالله که مددی بفرمایند و برنامه های این نوبت کاری مورد قبول شما عزیزان باشه و از شنیدن این برنامه ها لذت کافی رو ببرید. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که برنامه ها باب دل شما عزیزان باشه. و اما خدمتگزاران شما در این نوبت کاری، تهیه کننده پخش آقای سید ابوالقاسم غضنفری، صدا بردار آقای مهدی سلیمی، هماهنگی آقای نعمت الله فتحی و حقیر حسین نیکروش ماسوله که تمام تلاشمون رو میکنیم این نوبت کاری مورد قبول شما عزیزان قرار بگیره. خب من فرصت کوتاهی دارم تا چند تا از برنامه هایی که در این نوبت تقدیم شما میشه رو خدمتون عرض کنم، فهرست پخش رو، تا برنامه ریزی بفرمایید و برنامه های مورد علاقه خودتون رو بشنوید. عزیزان امشب نیمه شب شرعی 23:18 است و اذان صبح 4:32 و طلوع آفتاب 5:54. بعد از عرایض بنده سمت خدا رو خواهید شنید که کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین رفیع هستند با موضوع پرهیز از غیبت و به جا آوردن شکر. پرسمان خانواده ساعت 22:55 تقدیمتون میشه به کارشناسی حجت الاسلام یوسف زاده و بعد از اون زیارت آل یاسین. خواهش میکنم این برنامه رو بشنوید. من مجدد خدمت میرسم و فهرست ادامه برنامه رو عرض میکنم خدمتتون.
دستم که تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه سمت خدا، آقایان و بانوان، کوچکترها و بزرگترها، شنوندگان جان. این یک شنبه آقای رفیعی اینجا هستن، خیلی خوش اومدید. آقا سلام علیکم، ارادتمند خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون در شرح دعای مکارم الاخلاق دو فراز رو هم امروز عرض میکنم. یه فرازش که خب خیلی مبتلا به بحث غیبت، یه فرازش هم مربوط به ناشکری و شکر و این مسائله. امام سجاد در بخشی از این دعا به خدا عرض میکنن و اخالف من اقتابنی الی حسن الذکر. خب اصلا رسالت این دعا همینه که برخورد مثبت با کارهای منفی به نگاه اصلاح. خدایا به من توفیق بده اونی که غیبت منو کرده من تعریفشو بکنم. خیلی حرفه ها
جنبه میخواد،
جنبه میخواد، جنب میخواد.
آره.
من اقتابنی، کسی که غیبت منو کرده، الی حسن ذکر. در صورتی که خیلی از اوقات برعکسه، میایم میگیم فلانی پشت سر شما فلان مطلب رو گفت، میگیم دارم براش، صبر کن دهن من نذار باز بشه، بلا منم میگم. شروع میکنیم 5 تا گفته، 2 تا میذاریم روش، ما 7 تا میگیم. این فرهنگ اسلام نیست. اگر کسی آمد از غیبت دیگری مثل شما نقل کرد، گفت آقا فلانی پشت سر شما اینطور میگفت، شما بگو که انشالله خدا هدایتش کنه، انشالله که خیر، قصدی نداشته، منظورش این نبوده، ما دامن نزنیم به اون در واقع حرفی که طرف زده. من لازم میدانم مطالبی رو راجع به غیبت ذکر کنم، چون یه گناه مبتلا به، قرآن هم شدید باش برخورد کرده و بعضی بزرگان ما مثل مرحوم شهید ثانی اصلا یه کتاب رو این موضوع نوشتن.
بله.
کتاب غیبت به علاوه غیبت. و خدا رحمت کنه شهید آیت الله دستغیب رو مفصل در کتاب گناهان کبیره به این موضوع پرداخته. چون خیلی این موضوع بحث شده، من چند تا نکته کاربردیش رو عرض بکنم. نکته اول، از رسول خدا سوال شد، یعنی پیغمبر سوال کرد از اصحابش که هل تدرون مل غیبه، میدونید غیبت چیه؟ حالا اگرم میدونستن یک کمی اظهار ادب کردن، قالوا الله و رسوله اعلم، شما بهتر میدونید. یه سوال، تعریف غیبت چیه؟ چون بعضیا میگن که این عیبو داره، همه میدونن، دیدید که توجیه میکنن. رسول خدا فرمودن ذکر و که اخاک به ما یکره، شما یه چیزی پشت سر برادر یا خواهر مؤمنت بگی که اون کراهت داره، دوست نداره اینو بگی،
خوشش نمیاد.
خوشش نمیاد. حالا ممکنه به جسمش برگرده، ممکنه به اخلاقش برگرده، ممکنه به اموالش برگرده، ممکنه به رفتارش برگرده. مثلا عجب ماشین قراضه‌ای داره، عجب جای رفته خونه خریده، عقلم خوب چیزی، آدم کسی میره پول بده مثلا خوشش نمیاد. خیلی عجیبه، فقط پس در عیوب شخصی نیست،
درست.
به مال انسان به. بعد حضرت فرمودن این تعبیر، اصحاب سوال کردن، قیل له ارأیت یا رسول الله ان کان فی اخی ما اقول، آقا اگر یه عیبی داره که همه میبینن ما اونم بگیم،
همه میدونن
یا میبینن روشنه. حضرت فرمودن که اگر به قصد غیبت بگید بازم جایز نیست،
عجب.
به قصد ناراحتی بگید. بله ما داشتیم توی اصحاب ائمه، مثلا میگن مالک اشتر در چشمش، ناحیه چشمش مثلا خراشی بود، یا اعمش، یکی از اصحاب ائمه سلیمان اعمش مثلا، یا خب اگر واقعا شهرت پیدا کرده و ناراحت نمیشه این مانعی نداره. اما یه وقت مثلا ما مثلا یک کس رو بیاییم با یه عیبی بگیم که خودشم اعلام میکنه، یا من درسته این صفت در من هست،
خب
مثلا فرض کنید که من رنگم چنینه، سیاه چهرم مثلا، اما دوست ندارم بگن فلانی سیاه چهره است، کما اینکه یک کسی وقتی به بلال همینو گفت،
خب
و بلال ناراحت شد و اون طرف هم عذرخواهی کرد. پس این یک ملاکه، اون چیزی که شما تو روش نمیتونی بگی و اگر بگی ناراحت میشه، این غیبت محسوب میشه. باز در روایات ما عزیزان دقت کنید ببینید چقدر تند برخورد شده. قرآن که جای خودش میگه گوشت برادر مرد خوردنه، اما روایات ابغض الخلائق الالله المقتاب، مبغوزترین افراد پیش خدا کسایی هستند که اهل غیبت هستند. الغیبت و جهد العاجز، غیبت تلاش آدم عاجزه، یعنی وقتی کم میاره شروع میکنه به در واقع بیان عیوب طرف. در یه روایت که خیلی عجیبه، این خیلی زور داره، یعنی زور داره که سخته، دارد بعضی ها وقتی میان صحرای محشر پرونده شنو میدن، میبینن یه چیزایی توش نیست، با اینکه اینو انجام دادن
از اعمال و از کردار،
آره مثلا حج رفته نیست، آره. 8 سال دفاع مقدس بوده، آقا اصلا پرونده دارم، خدایا برید از بنیاد بگیرید، اصلا نمیخواست ملائکه بنویسن، من
برید از امور ایثارگران،
امور ایثارگران بگید، من اینا رو داشتم، حج منو برید فیشش رو از حج زیارت بگیرید. فرشته ها میگن ان ربک لا یذل ولا ینسا، خدا نه چیز رو گم میکنه نه
فراموش.
حواستون باشه، طرفتون خداییه که علیم حکیم. پس چی شده؟ میگن ذهب عملک باغتیاب الناس، اون عملت به خاطر غیبت مردم از بین
رفت.
حیف نیست واقعا عمل انسان اینطوری از بین بره. و اینجا نکته ای که قابل توجه این استش که در روایت داریم که این روایت چند جور نقل شده، المستمع احد المخطابین یا مستمع الغیبته که قائلها، شنونده هم مانند
غیبت کننده
هست، یعنی اونم محسوب میشه، گوش میده، حالا چیزی هم نمیگه فقط گوش میده. لذا این نکته ای است که باید روش توجه بشه. نکته دوم، خب حالا ما غیبت آقای ملایی رو کردیم، رومون هم نمیشه بهش بگیم،
خب
چون بیشتر ناراحت میشه.
آره
بیشتر ناراحت میشه، چه کار کنیم؟ در روایت دارد سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما کفاره الغیبه، کفاره غیبت چیه؟ فرمود تستغفر لمن اغتبته، براش طلب مغفرت کن. من تو خونه بلند شدم، خدایا ایشونو ببخش، خدایا هم منو ببخش که غیبت کردم، هم مغفرتت رو شامل ایشون کن.
غیبت کن.
و نکته دوم ترک، دیگه هم تکرار
نکنم.
و نکته سوم مدح، اینم یه نکته ایست. مدح به این معنا که خب حالا من میخوام جبران کنم در جاهای مختلفی بیام به تعریف از شما بپردازم، بگم نه، در واقع اون جبران، این عدم تکرار
و تلاش در جبران
و در واقع طلب مغفرت. و یه چیزی خدمت شما بگم، اگر غیبت کننده توبه کنه ته صف میره بهشت، یعنی همه کاراش درست بوده به خاطر غیبت. المغتاب هو آخر من یدخل الجنه ان تابه، اگر توبه کنه آخرین، مثل این کسایی که تبصره میخورن آخرین قبولشون میکنن. خیلی عجیبه،
تجدیدی شهریور
خلاصه آخر خط. بله. و من یه چیزی خدمت همه برادران خواهران، جسارت نشه بعد بگید آجای رفی مثلا اینجا قصد چی داشتن، چون غیبت گاهی توی خانم ها بیشتره، گاهی علتش هم این هستش که اجتماعات اونها بیشتره، ما انقدر اجتماع نداریم. ما شما دیدید که هیئتی که تشکیل میشه توی مسجد مثلا یا توی خانه روزه مثلا 500 نفر 400 نفر تمام میشه، در عرض 5 دقیقه خالی میشه.
آره.
همه میرن، اما خانوما غالبا روزه تمام میشه 1 ساعت پسا روزه دارند،
وقت بیشتری
دارن، وقت بیشتری دارن، پسا روزه دارن، مثلا ساعت 6 روزه تمام شده تا 7 و نیم هنوز نشستن. خب اشکالی هم نداره، احوال همو میپرسن، صحبت میکنن. آقایون و خواهرا دقت کنید، فرمود اگر بتونید غیبتی رو ترک کنید تو این دور جلسات،
خب
خیلی عجیبه این روایت، از 10,000 رکعت نماز مستحبی بالاتر. وقت بگیرن ببینن 10,000 رکعت نماز مستحبی چقدر فرصت میگیره.
خب
10,000 خیلی وقت میگیره.
خیلی، آره.
به نظرم 1,000 رکعتش 8 ساعت 9 ساعت وقت بخواد، 10,000 رکعت 80 ساعت.
اونایی که شبای قدر نماز قضا به جا میارن
متوجهن. آره. ببینید، ترک الغیبه احب الالله عز و جل من عشرت آلاف رکعه تطوعن، از 10,000 رکعت نماز مستحبی بالاتره. خب این یکی از نکاتیست که باید توجه بشه. البته خدا رحمت کنه شهید ثانی رو، ایشون کتابی دارد به نام کتاب غیبت، ترجمه شده، عربیش هم هست، مواردی رو استثناء کرده.
خب
این به نظرم مهم باشه، من 8-9 موردش و 10 موردش رو لاقل
یکی
بگه.
از بخشای پرطرفدار فرمایش شما میشه همین.
عجب.
استثناءات دیگه.
استثناء.
خب
یکی شهادت، بنده قرار گواهی بدم یه جایی، خب مجبورم بگم دیگه، بگم آقا من دیدم که ایشون به این آقا فحش داد،
خب
دیدم که این آقا زد تو گوش این آقا. در شهادت، البته شهادت نبشه مردم تو کوچه و خیابون، تو محکمه،
در جای خودش،
در جای خودش. نکته دوم اظهار تظلمه، یه ظلمی به من شده، خدا تو قرآن هم میفرماد مگر کسی مظلوم واقع شده، آقا به من یه ظلمی شده، اومدن حق منو غصب کردن، خانه منو غصب کردن، مال منو بردن، خب میام داد میزنم، فریاد میزنم، این اشکالی
نداره.
نکته سوم که حالا این خیلی مهمه، متجاهر به فسقه، یه کسی تو خونهش مشروب میخوره، به من ربطی نداره برم مطرح کنم، یه کسی توی خونهش مثلا فرض کنید که اهل یه خلافی، اهل یه معصیت، اما نه جلو مردم تو ماه رمضان روزه میخوره تو خیابون، این دیگه غیبت نداره که، یعنی تو همین زمینه ها.
درسته.
من اگه اومدم گفتم آقای مولایی فلانی رو دیدم تو خیابون روزه میخورد، غیبت نیست.
همینم بگم دیگه، دیگه سراغ چی؟
نه کاریش ندارم، من همون کاری که انجام میده.
آره.
کسی که لذا روایت میفرماید من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، کسی که خودش حیا رو از بین برده، آقا این توی حرفای معمولیش توی جمع فحش میده. اگه من میگم همون آقای فحاشو میگی غیبت نیست، خودش توی عادی فحش میده ناسزا. لذا کسی که تجاهر به فسق داره غیبتش در اون زمینه جایزه، یعنی میتونم بگم این کارو چون تو عموم داره انجام میده.
آره.
بگم آقا فلانی فلان خطا رو در جمع داره انجام میده. مورد بعدی تو مشورته، اونم فقط تو مشورت. خواستگاری برای مثلا دختر شما اومده، دختر ما اومده برای خانمی، از یه کسی میگن شما اینو میشناسی؟ این میدانه که مثلا این یه سابقه بدی داره، اعتیاد داشته مثلا، از یا نه قبلا یک جایی دستگیر شده یا خدای نکرده شراب خورده. بگه آقا ببینید من اینو به شما میگم، از منم نشنیده بگیرید، ولی این آدم شرابخواریه، دخترتو بهش
نه.
اون دیگه حق نداره بیاد اونو مطرح کنه ها. اون بابای اون دختر،
آره
دختر بهش نده. اگر اصرار هم کردن یه جوری بپیچون بگو نشد، شرایط فراهم نیست. بله. نکته بعدی در حوزه پنجم، نصیحت و تحذیر. بنده میخوام یک کسی رو باز دارم از یک خطایی، اونم البته اگر تو سخنرانی باشه. مثلا بنده رفتم یک شهری سخنرانی، میگن ها جا مردم این شهر خدای نکرده مثلا بی نمازن.
خب
بنده تو منبر میتونم کلی بگم رو نماز توصیه کنم، یا بگم شنیدم بعضی از شما نسبت به همسرتون بد اخلاقید، اینطور
بدون اسم بردن.
آره بدون اسم بردن. پیغمبر گرامی اسلام وقتی اینجور موارد رو میخواستن نصیحت کنن، نمی فرمودن ما بال و فلان، یعنی فلانی، می گفتن ما بال و قوم و فلان، قوم فلان، یعنی کلی می فرمودن. عرض کردم میگن آقا مثلا فلان آقا که توی مسجد پا منبر شما هست، این امشب اومده اینجا، این من یادم یه وقتی جای منبر رفته بودم، اومدن من گفتن یکی دو نفر از اونایی که اومدن اینجا اهل فلان گناهند، شما یه جوری مثلا به پدر و مادرشون بی احترامی میکنن. من بگم آقای علی آقا شما این جایز نیست، اما کلی بگم پدر و مادر احترامش واجبه، لازمه. بله اینم میشه.
بسیار.
در مورد شخصی هم میشه، شخصی طرف بشم کنار بگم آقا ببین من اطلاع دارم شما فلان کارو میکنی، نصیحتت میکنم این کارو بذار کنار، همکاری نکن باز فلان ظالم، اینم مانعی نداره. غیبت از امام جائر هم اشکال نداره، رهبری در جامعه است داره به مردم ظلم میکنه. حضرت امام علیه شاه چقدر صحبت میکرد، غیبت نیست که،
حاکم جائره،
حاکم جائره، علیه کاپیتالیسیون امام صحبت کردن. الان من بیام علیه مثلا ظلمای نتانیاهو صحبت کنم، اینم مانعی
نداره.
مورد دیگر که این بسیار مهمه، علیه بدعت گذار. یه کسی الان تو جامعه پیدا شده، یه بدعتی گذاشته، یه دینی اختراع کرده، داره جامعه رو به انحراف میکشه، داره مردم رو به بگم ایها الناس از این بدعت گذار چیکار کنید؟
بری
دوری کنید. کما این که در گذشته ما علمامون بزرگانمون کتاب مینوشتن علیه اینجور مسائل، خود ائمه ما گاهی به نام میگفتن خدا لعنت کنه مثلا احمد ابن هلال رو، نام میبردن. حالا احمد ابن هلال کیه؟ یه بدعت گذاریست که در دین بدعت گذاشته. یا فلانی رو اسم میبردن، اصلا فلانی قلوف کرده، بدعت گذارم غیبتش مانعی
نداره.
باز مورد دیگری که در واقع اشکالی نداره، نهی از منکره، که انسان بخواد منکری رو از کسی دور کنه، تذکر بده. و مورد آخر شهرت. یه وقت یه کسی، این قبلا هم اشاره کردم، به یک صفتی شهرت پیدا کرده، مثلا عرض بکنیم که داشتیم توی اصحاب ائمه احول،
بله
این دوبین بود، دوبین بود، به همینم شهرت پیدا. البته اگر راضی نباشه جایز نیست. اگر تنقیص باشه جایز
نیست.
اسم یک شاعری رو پیش امام رضا آوردن به یه صفت منفی که معنای حماقت میداد، آقا من کردن، فرمودن من راضی نیستم. ما الان عزیزانی داریم اعلام کردن، من خودم شنیدم، میگه من تقلید صدامو راضی نیستم کسی،
بله
این میشه غیبت،
ناراحت میشن.
بله آقا بنده وقتی میگم راضی نیستم شما تقلید صدای منو در بیاری، من این کارو انجام بدم، این میشود غیبت. پس هر آن چیزی که موجب بشود که طرف ناراحت بشه. حالا بعضیا میگن که آقا خب این عیبو داره، خب اگه نداشته باشه که میشه تهمت، اینکه داره شما دارید نقل میکنید، این میشود غیبت. خیلی حواسمون جمع باشه، غیبت می سوزانه اعمال رو، غیبت نابود میکنه اعمال رو. غیبت در بعضی از روایات دارد که در شب معراج، میدونید شب معراج تجسم بعضی از گناهان رو پیامبر دید. حالا توضیحاتش باید تو علم کلام و فلسفه و اینا داده بشه که چه عالمی بود که اون شب پیغمبر دید، چون بهشت و جهنم که هنوز کسی نرفته، بعد از آنی که قیامت برپا شد درست میرن. اما خب بهشت برزخی و جهنم برزخی هست و رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه در شب معراج چیزهایی رو مشاهده کردن، از جمله کسانی که گوشت بدن خودشون رو قیچی میکردن، میبریدن. سوال شد، گفتن اینا هم کسایی هستند که غیبت میکنند.
عجب.
بله، ولذا غیبت روزه رو باطل نمیکنه، اما به شدت اجرش رو پایین میاره، به گونه ای که بعض روایت داریم که صائم غیبت کن لا اجر له،
روزش
اجر نداره. نمیگن تکرار کنه روزه‌شو، چون جزء مفترات روزه نیست، مثلا خوردن و آشامیدن نیست.
یعنی به عبارت دیگه تکلیفش ازش ساقطه، روزه‌شو گرفته،
اما واسه اون غیبته اجر از بین میره. حالا یه سوال که از این بخش دیگه عبور کنیم، راهکار چیه؟ آیا جای گرفتار میشیم به غیبت، دارن غیبت میکنند، راهکار اول منع، غیبت نکنید. بعضی میگن پدرمه، مادرمه، بزرگتره، ما رومون نمیشه، ما بچه ایم. ترک جلسه است، به هوای موبایلی، به هوای کاری. راهکار سوم عدم شرکته. آقا من میدونم تو این گعده، گعده رو ما طلبا میگیم، یعنی جلوس، یعنی چی میگید؟
یه دوره همی،
دوره همی باری کرده، احسن دو. دوره همی،
این دوره همی اینجوری هست،
من میدونم این دوره همی بی غیبت نیست، نخواهد بود شرکت نکنم.
بابا جاقا الان بعضی همون قرار میذاریم میگیم که بریم فلانجا، بد نیست یه خورده کله پاچه چند نفر رو بار بذاریم یه ذره غیبت کنیم،
این بده،
برنامه ریزی دارن بعضی ها برش.
این دیگه، این از قبل اندیشش هم اندیشه گناه و حرام هست. و یک راه دیگهش هم این هستش که انسان به هر حال جلسات و دوره همی ها رو به گونه ای اداره کنه که منجر به غیبت
نشه،
نشه با جوک، با لطیفه. خدا حفظ کن از جای قرائتی رو. خب ایشون دیدید جلساتشون جلسه شادیه، معصیت هم توش نیست، نه غیبت کسی رو میکنن، نه تهمت به کسی میزنن، فراوان دارن دیگه. حالا امروز میگن خنده حلال
آره
معمول شده. آقا لطیفه ای نقل کنن، جوکی نقل کنن، عرض میکنم که داستانی نقل کنن. جلساتی که دوره هم هست اگر میخوان شاد باشه، به هر حال گاهی میتونه جلسات قرآن باشه، جلسات دعا باشه، به هر حال این به قول اون آقا گفت حرف خودمونو بزنیم، حرف مردم رو
نزنیم.
و خوشا به حال اون کسانی که به هر حال این ویژگی رو دارن که غیبت تو زندگیشون نیست. حالا امام سجاد به خدا عرض میکنن خدای ما توفیق بده، اگر کسی غیبت ما رو کرده برای ما نقل کردن، ما مقابله به مثل
نکنیم،
حسن و ذکر داشته باشیم. خب از اینجا اگر اجازه بفرمایید عبور میکنیم
به این فراز بعدی.
فراز بعدی هم چون مهمه و من هم یه نکته رو میخوام بگم اشاره میکنم، فراز بعدی اینه و ان اشکر الحسنه و اقضی عن السیئه. امام سجاد به خدا عرض میکند به من توفیق بده اگر کسی به من خدمتی کرده شکر کنم، اگر بدی کرده اغماز کنم. و غض به معنای نمیگن یغزو،
غض بسن،
آره غض بسن، چشم پوشی کنم،
از بگذرم
از بدی دیگران چشم پوشی کنم، کار خیر دیگران رو شکر کنم. من اجازه میخوام یه چند جمله راجع به شکر صحبت کنم، چون یه مقدار کم شده، یه مقدار کم شده
تشکر کردن.
البته اول میرم سراغ شکر از خدا.
بله،
بسیار عزیزان بیننده شکر مهمه. من امروز داشتم فکر میکردم اینطوری بحث کنم، حالا یاد داشتم کردم که شکر چگونه تحقق پیدا میکنه. یکیش همین الحمدلله گفتن دیگه، الحمدلله رب العالمین. نشستم یادداشت کردم 12 مورد شد مواردی که اینا رو اگه ما انجام بدیم شکر کردیم.
خب
حالا ممکن الحمدلله بگیم، ممکن الحمدلله نگیم،
یا به عبارتی ممکنه زبانی شکر بکنیم،
ممکنه نکنیم،
یا زبانی شکر نکنیم.
اما اگر کسی این 12 موردی که من عرض میکنم رو انجام بده، این آدم شاکری.